أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بما خلقنا السماء والأرض بما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بعد از بیان توحید به جریان وحی نبوت فرمود برخی از مشرکان حجاز یا بسیاری از اونها نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدرفتاری کردن، گفتن هازا ساحر کذاب و توحید را هم گفتن ان هازا لشیء عجاب. بعد از اینکه ذات اقدس اله از ابطال شرک و تبیین توحید فراغتی حاصل شد از نظر بیان، در جریان استقامت و پایداری در برابر تهمت‌های بیگانه‌ها نام شش پیامبر رو برد که اجمالش گذشت. اونگاه جریان نه پیامبر رو تبیین کنن که اولین حضرت داوود سلام الله علیه. در صدر این قصه فرمود استر علی ما یقولونه وذکر عبدنا داوود. معلوم می‌شود که داوود سلام الله علیه از پیامبران منزه و معصوم الهی است. اولا در برابر تهمت‌های بیگانه‌ها مقاومت کرده، ثانیاً توانست توحید را کاملاً تبیین کند، ثالثاً شرک را ابطال کند، رابعاً و سایر مسائل وحی نبوت را هم تثبیت کند کاملاً. چون این کارها را وجود مبارک داوود سلام الله علیه به خوبی انجام داد، ذات اقدس اله و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اسکر علاما یهورونه وذکر عبدنا داوود. ببین داوود چه کار کرد، شما هم کار بکنید. معلوم میشه وجود مبارک داوود از هر تهمتی منزه است. این سرفصل قضیه. تعبیرات فراوانی که قرآن درباره داوود سلام الله علیه است، اولا عبودیت است که خدا امضا کرد او بنده ماست. ثانیاً فرمود او دارای قوت و قدرت است. این قوت و قدرت و عید را یعنی قوت را خدا به او داده است. ثالثاً فرمود او اهل رجوع است، عواب است، کثیر رجوع الالله است. گذشته از این تسخیر جبال و پرنده ها هم به فیض خاصی است که خدای سبحان نسبت ایشون روا داشتند. بعد از اون جریان ها فرمود و شدد نام ملکه و اینم یه فضیلت است و آتیناه الحکمه اینم فضیلت دیگر است و فصل الخطاب این فضیلت سال است. بعد در پایان این قصه هم فرمود که ما داوود را خلیفه در زمین قرار دادیم، بو هم گفتیم که بین الناس بالحق عمل کن. بین اون صدر و این زید این قصه خصمان بقا بعضینا علا بعض نقل شده است. این نشون میدهد که هیچ نقصی و عیب و معصیت و مانند اون در برنامه وجود مبارک داوود سلام الله علیه نبود. قصه حضرت داوود را که فرمود هل اتاک نبع الخصم، از اون جهت که نبع تعبیر کرد نوش مهم است، از اون جهت که هل اتاک تعبیر کرد نظیر اون چه در سوره طه از قصه موسی و هارون سلام الله علیه ما فرمود هل اتاک حدیث موسی، منوش این قصه مهم. این قصه بین اهل تفسیر وجوه فراوانی رو قواد داشت. بهترین وجه همان است که بسیاری از مفسران فرمودند و مرحوم شیخ باز توسی هم او را نقل کرد که مربوط به دو فرشته است، بشر نبوده. فخر رازی بین ضرب المثل و بین تمثل نتوانست فرق بگذارد. خیال کرد که اون بزرگانی که میگویند این دو نفر که آمدن یا این چند نفری که آمدن فرشته بودن، اینها به عنوان ضرب المثل است که این فرشته آمدن و به عنوان مثل گفتن که خصمان بقا بعضنا علی بعض، خصومتی در کار نبود. بعد گفت ما هم بکنیم این کلمه خصمان بقا بعضنا علی بعض را بر ضرب المثل برخلاف ظاهر آیه است، در حالی که بین ضرب المثل و بین تمثل خیلی فرق است. چون این فرق برای جناب فخر رازی مشخص نشد، گفت اگر اینها دو تا فرشته بودن یا چند تا فرشته بودن ما این حرفا را به اونها اسناد بدیم، این اسناد کذب به ملائکه است. اگر وضع تمثل روشن بشه، گفتگوی در ظرف عالم مثال روشن بشه، دیگه این تعبیرات ناروا راه پیدا نمی کنه. خود فخر رازی میگوید به این اینجا ست احتمال است. یک احتمال که این قصه همراه با صدور ذنب کبیر معاذ الله از وجود مبارک داوود است که نسبت به یک نامحرمی طمع کرد و اون قصه که این ذنب کبیر است به داوود سلام الله علیه از اون منزه است. احتمال دوم و محور دوم صدور ذنب صغیر از داوود سلام الله علیه است، او را هم رد می کنم. وجه سوم و احتمال سوم آن است که این قصه طوری است که نه گناه بزرگ نه گناه کوچک از داوود سلام الله علیه صادر نشده است. یه چند نفری که دشمن بودن یا درباره اونها گمان دشمنی میرفت از بالای دیوار آمدن و این گروه که از بالای دیوار آمدن آمدنشون روب آور بود، وجود مبارک داوود هراسناک شد. اونا فرفض اهلن ها اونا گفتن که نترس، خصمان بقا بعضنا علی بعض، و وجود مبارک داوود هم بینشون بحث به ظاهر این داوری رو کرده، پس نه گناه بزرگ کرده نه گناه کوچک. اما اگر بگیم ملائکه آمدن، ملائکه گفتن که خصمان بقا بعضنا علی بعض، ملائکه که مخاصمه ای ندارن، ملائکه بغضی ندارن، اگر بگید همین حرفا را ملائکه زدن، این اسناد کذب برا ملائکه است. اگر بگید ضرب المثل است، این برخلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه اینه که اینو گفتن، نه اینکه مثلا گفته باشن. اگر مثلا گفته باشن بر گناه نیست، اما حمل آیه برخلاف ظاهر است. ظاهر آیه اینه که گفتن خصمان بقا بعضنا علی بعض. اگر این گروه فرشته بودن، ظاهرش اینه که دروغ گفته باشن، برای که اونا که اهل مخاصبه نیستن. اگر بگید این مثل است و نه واقعیت، نظیر مثل الذین هم بدو کذا و کذا، این حمل آیه برخلاف ظاهر آیه است. تا به اینجا رسید که گناهی از وجود مبارک داوود صادر نشده است. اما بین تمثل و ضرب مثل نتوانست فرق بگذارد یک، و بین تمثل و تجسم خارجی هم نتوانست فرق بگذارد دو. در بخشی از آیات قرآن کریم جریان تمثل تصریح شده، نظیر جریان حضرت مریم سلام الله علیها که ذات عقده سلام فرمود که فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ما فرشته را که روحی از مخلوقات ماست برای مریم سلام الله علیها به طرف او ارسال کردیم، این فرشته به صورت یک مرد در آمده. مریم سلام الله علیها که برای اولین بار یه همچه صحنه رو میبیند گفت اعوذ مثلا تقیا، خیال کرد این نامحرم است، بعد گفت که من از طرف خدا آمدم لأهب لکه غلاما زکیا. جریان تمثل اینطور بود که اگر کسی در کنار حضرت مریم سلام الله علیها میایستاد این نمیدید، مثل که وقتی فرشته ها بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می‌شدند ادعی نمی‌دیدند، گاهی به برکت معجزه آن حضرت طوری می‌کرد که دیگران هم می‌دیدند، نظیر مشاهده دهیه کلبی بمانند. اما وقتی فرشته وارد می‌شود چون به صورت تمثل است نه تجسم خارجی، اینطور نیست که حالا اگه فرشته وارد شد اصلا در اتاق ببنده و نتونه بیرون بره، اینطور نیست، در فضای هویت خود اون شخص است. چه مثال متصل چه مثال منفصل اون شخص میبیند، برای اینکه روشن بشه مثال متصل یا مثال منفصل در بیداری چیست، شبیه عالم رویاست. همون روایتی که مرحوم کلین اسمان داره در جلد 8 کافی یعنی روزه کافی نقل کرد که خدا رؤیا را نصیب بشر کرد تا بفهمد که جریان برزخ و امثال برزخ از چه سنخ است. تو رؤیا همینطوره، در رؤیا کسی نامحرمی را میبینه محتلم میشه، این که معصیت نیست، اون عالم عالم گناه نیست، یا کسی را میبینه میزنه این گناه نیست، یا یک کسی را میبینه نسبت او احسان میکنه این که ثواب نیست، این طوری که در نامه عمل او ثواب بنویسن. اون چی که در عالم رؤیا اتفاق افتاده یا گزارشی از گذشته است یا زمینه برای آینده، این برای خیلی ها هست، کمتر کسی است که با عالم رؤیا و تمثلات رؤیایی چه از واسه احلام چه خواب بود بعد چه خواب خوب آزمایش نکرده باشه. مردان الهی زنان الهی همین حالت را در بیداری دارن با طهارت، وجود مبارک مریم سلام الله علیها در بیداری این حالت برش پیدا شد، منتها چون برای اولین بار بود خیال کردی نامحرم است، خب اونم به صورت بشر در آمده، فرمود فتمثل لها بشرا سویا. حالا بگه مریم سلام الله علیها نامحرم دید یا نامحرم با او تماس گرفت، اونجا سخن از محرم و نامحرم نیست، اون عالم یعنی اون عالم، اون عالم عالم شریعت و تکلیف و دنیا و امثال ذلک نیست، یه عالم ملکوت است، نظیرش رو ما تو عالم رؤیا داریم. خب الان کسی در عالم رؤیا یه صحنه ای را دید بعد وضعی برش پیش آمد بگه این معصیت کرده است یا این ثواب برده در نام عملش ثواب ثبت می شود، یا سخن از معصیت و اطاعت نیست چون جای شریعت نیست. جریان هست که آدم زرام الله زهر از همین قبیل است، جریان فرشته های از داود از این قبیل است، جریان هست مریم سلام الله از همین قبیل است، منتها جریان هست مریم رو قرآن به صراحت تصریح فرمود که تمثل لها بشرا سویا، وجود مبارک مریم سلام الله علیها چون اولین بار بود گفت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، این فرمود نه من بشر نیستم که از طرف ذات اقدس اعلام بودم مأموریتی دارم که به شما فرزند عطا بکنم، خب این به صورت بشر بود، به صورت دیدن بود، گفتگو بود، این چه نیست که حالا بگیم او ترک اولا کرده یا معصیت کرده یا مستر بوده یا جاهل بوده، از این قبیل نیست. وقتی از این قبیل نباشه این بیانی که عده زیاد از مفسرین گفتن که مرحوم شیخ طوسی هم ایرون نقل کرده است که فرشته ها آمدن همینطور بود. میرین این قصه را قرآن ناتمام گذاشته رفت. خب اگه یه قصه ای باشه مربوط به جهان خارج، دو نفر آمدن، دو گروه آمدن برای اینکه فصل خصومت بشه، آمدن تو محکمه، چطور نیم کار تمام میشه؟ یکی از دو طرف حرفش زده، بعد طرف دیگر حرفش نزده و داوری مشخص نشده. کی بودن اونها؟ همین که وجود مبارک داوو حرف احد و طرف اندشنی و قبل از شنیدن حرف دیگری یه داوری علل فرض کرد، همین مقدار کافی بود که فرشته ها بگوین قضا و داوری کار مهم است، حق بگو و از حق شتت و انحراف پیدا نکن. به وجود مبارک داوود هم فهمید که این آزمون الهی است و سجده کرد و خدای سبحانم استغفار او را پذیرفت. وقتی از این آزمون به خوبی به در آمدن، فرمود یا داوود انا جردان که خلیفتم فرعز فرکن بین الناس بالحق. بعد دیگه تمثل است، برای اینکه وقتی وارد زمین می شوند سخن از شریعت است، چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره مبارکه طه، فرمود به تو وارد زمین بشید. وقتی زمین شدید، فاما یأتین نکم منی هدن فمن تبع، که تو سوره بقره است، فمن تبع که تو سوره طه است. فرمود اگر شریعتی آمد، کسی تابع شریعت بود حکمش قضا، مخالف شریعت بود حکمش قضا. بنابراین تو عالم مثال اصلا سخن از معصیت و اطاعت و ترک اولا و کراهت و نهی تنزیهی نیست که ما بگیم فرون شخص که در عالم رویا اگه نامحرمی دید محترم شد، مثلا معصیت کرد یا نکرد. همین حالتی که برای خیلی تو عالم مثال متصل هست، برای مردان الهی تو عالم منفصل هست. همون خوابهای خوبی که برای اوحدی از انسان ها هست، برای مردان الهی تو بیداری، بیداری یعنی بیداری هست. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی اصراری داشتن این جریان هایی که برای وجود بارکت سید شهدا اتفاق افتاد، همش به حالت منامیه بود، نه حالت نو. اینی که در بین راه وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود، حالت نومی من دست داد، من شنیدم که میگوین این قافله میرود و مرگ اینا را تعقیب میکند، لذا من انا لله گفتم. علی بن حسین سلام الله علیه گفت چرا استرجاع کردی؟ فرمودی همچ حالتی بود. خیلی ها از مقتل نویسا خیال میکنند این خواب بود. سیدن استاد اصرار دارد که این حالت منامیه است، نه نو. حضرت بیدار بود، این تو نبود که وضوش باطل شده باشد. در حالت بیداری این حالت شهود دست میدهد. برای انبیا و اولیا اون حالت دست میدهد که فرشته میآید. برای مریم سلام الله علیها اون حالت بر اساس ولایت بود، نه بر اساس شریعت، اون حکم خارجی بود، نه عالم مثال. عهد منظورش نبود، این برابر شریعت موظف بود چون رسول خدا بود، شریعت داشته کلیل منکم شریعت من ها جا، او باید حافظ شریعت باشد، باید اعتراضش بکنه. وجود مبارک خیلی سلام الله علیه بر اساس باطن عمل میکرد که اگر حضرت سلام الله علیه ظهور بکنه در بخش از کارها رو باطن عمل میکنه. غرض این است که بین خواب و رؤیا خیلی فرق. بین رؤیا که برای خیلی ها تو عالم مثال متصل است، با حالت منامیه که مثال منفصل است خیلی فرق است. بین تمثل و ضرب مثل خیلی فرق است. ضرب مثل مثل این که فرمان ضربت له مثلا عبدن کذا و کذا، یا مثل الذین حمل التوراث ثم لم يحملها کمثل الحمار، یا مثل هو که مثل کل این تحمل علیه یل هست و تدرکو یل هست. اینا را خود قرآن مصدر به مثل کرده. ضرب المثل یا کار ادبی لفظی و کلامی است. اما تمثل یه امر ملکوتی است. حالا یا در باطن انسان اتفاق میفتد نظیر اون چه در عالم رؤیا برای خیلی ها است، یا بیرون از وسال متصل است تو واقعیت خارجی است نظیر انی عراف المنامه انی از بهوش که مربوط به واقعیت خارج بود نه تنها مثال متصل. این تمثل پیدا کرد برای وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه که من دارم میبینم. خب این تمثل برای معصومین سند شریعت است، اونه که معصومن شیطان در اونجا راه ندارد. این که خدا فرمود ما در عالم رؤیا بد نشون دادیم لتدخلن المسجد الحرام، حضرت در عالم رؤیا میبیند که وارد مسجد الحرام میشدن. این مثال منفصل از واقعیت است. اون چی که بعدها اتفاق میفتد که فتح مکه از فاتحاً وارد سرزمین مکه میشوند، همون را وجود مبارک حضرت در عالم رؤیا که حالت مثالی است مشاهده میکنند. اینا بهش میگن تمثل. در اونجا سخن از اطاعت و معصیت و شریعت و ترک اولا و ترک واجب و ترک حرام و ترک مستحب و ترک مکروه اینا اصلا مطرح نیست. برای وجود مبارک داوود هیچ کدام از اینهاش مطرح نشد. ببینید قبلش با اون جلال و شکوه از داوود یاد بکنند، بعدش هم با این جلال و شکوه از داوود یاد بکنند. این معلومه هیچ نقصی پیدا نشده، وگرنه خب یه نصیحتی خدا میکرد که چرا شما قبل از شنیدن حرف مدعی دیگر داور بی جهت بودی، شتاب زده داوری کردی. اینا که نیست. بنابراین این دوتا فرشته که آمدن سخن از تمثل است. اسناد کذب به فرشته ها مطرح نیست، برای اینکه اونجا سخن از شریعت نیست، اونجا سخن از آزمون است. یه کسی بخواد آزمون بکند، امتحان بکند، که دیگه نمیگن دروغ گفتی. این واقعیتش رو به صورت مثال ذکر بکند، یعنی بر اون متمثل میشود که این چنین گفته. یعنی برای حضرت داوود سلام الله علیه این مطلب متمثل شده است که یکی از فرشته ها به عنوان سخنگوی از یک گروه گفت خصمان بقا بعض اونا علا بعض. برخی ها خواستن بگوین اقل جمع دو نفر است، برای اینکه اینجا ذات اقدس اله تثنیه آورده فرمود خصمانه، بعد هم ضمیر جمع مذکر سالم فعل جمع مذکر سالم مذکر کرد تصوروا منهم قالوا و امثال داره. غافل از این که در این گونه از موارد یک نفر سخنگوی جمعیت است. این ثابت نمی کند که اینا فقط دو نفر بودن تا ما بگوییم اقل جمع دو نفر است. بنابراین جریان تمثل هم مسئله هست آدم و را حل میکند، هم مسئله مریم سلام الله علیها را حل میکند، هم مسئله داوود سلام الله علیه را حل میکند، هم مسئله است ابراهیم را حل میکند، هم مسئله وجود بارک پیغمبر که لتدخلن المسجد الحرام را حل میکند به مانند او. همون در اونجا استغفار کرد، نه اینجا. در همون عالم تمثل پیدا کرده که در برابر هر لغزشی باید استغفار بکنه، نه اینکه وقتی بیدار شد استغفار کرده. مثل اینکه وجود مبارک مریم گفت اینی اعوذ بالرحمن منک این کنت تقیا. خب اونجا عالم مثال است. وقتی آدم در عالم مثال یک روح طیب و طاهر یه نامحرمی را ببیند استغفار برای او متمثل می شود، و اگر ناشناس باشد استعاذه مطرح می شود دمارنده. یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض. اگر یک گوینده رو گوید من شما را خلیفه قرار دادم، یعنی خلیفه خودم نه خلیفه دیگری. خلیفه هم قبلا ملاحظه کردید که باید این دو عنصر محوری رو کاملا بداند، این که بداند که خلیفه مستخلف عن هست، مستخلف عن او کیست، چون باید حرف او رو بزنه. این که قرآن کریم فرمود لقد کرمنا بنی آدم، سند کرامت و خلافت قرار داد، وگرنه خدای سبحان انسان را بی جهت کریم نکرده که فقط کرم دادنی آدم. سند کرامت بشر خلافت اوست، این اصل اول. خلیفه آن است که هم مستخلف امر را بشناسه که جانشین کیه، هم کار مستخلف امر را در حوزه استخلافش انجام بده. اگر کسی قائم مقام یک مسئولی شد، باید سمت اون مسئول را کاملا بشناسد اولا و همون مسئولیت را در حوزه نیابتش اجرا کند ثانیا. اگر کسی قائم مقام یک وزیر شد، حرمت قائم مقامی را بگیره ولی برای خودش بخواد کار کنه، این قائم مقام درستی نیست. خدای سبحان کرامت انسان را به استناد خلافت او تبیین کرد و اگر کسی خلیفه خدا شد ولی حرف خودش زد، افرأیت من اتخذ الهه هوا، همین خدایی که درباره انسان می فرماید لقد کرمنا بنی آدم، همین خدا بود اولئک شر انعام بلهم عذاب، برای اینکه کرامت او به استناد خلافت اوست. خلافت او اینی که حرف منه بزنه، نه حرف خودش رو. اینجا به داوود سلام الله علیه فرمود بگم چیزی که حرف خدا نیست هواست، چه هوای خود چه هوای غیر، گرچه بازگشت این دو هوا به یک هواست. کسی که به میل خود سخن میگوید، خب مطیع هوا خودش، به میل دیگری سخن میگوید گرچه تابع میل دیگری است، ولی تبعیت او از میل دیگری به استناد میل خودش است، یعنی او مائل است که تابع میل دیگری باشد. در تحلیل نهایی این دو هوا مدار به یک هوا مدار برمیگردند، اون که به میل خودش عمل میکند که تابع هوای نفس است، اون که به میل دیگری عمل می کند گرچه به میل دیگری عمل بکند ولی مائل است که به میل دیگری عمل بکند. پس بازگشت این هم به میل نفس و هوای نفس است. بله، این تمام دستورات برای اینه که اخلاصشون حفظ بکنند دیگه. انسان تا آخرین لحظه مکلف است به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک، انسان ولو معصوم باشد مخلص باشد تا نفس میکشد مکلف است، تا مکلف است دستور هست، امر هست، نهی هست، سفارش هست که او میتواند معصیت بکند ولی نمیکند. همین دستورها، رهنمودها، تأییدها، تقویت اسمت و اخلاص اوست. یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض، چون این چین است فحکم بین الناس بالحق، هم حکم حکمی هم حکم حاکمی، هم دادرس باش در محکمه به حق حکم بکن، هم حاکم باش در کشور به حکومت دینی حکمرانی بکن، هم حاکم یعنی حاکم باش که کار سیاسی است، هم حکم، حکم یعنی حکم که کار قضایی است، هر دو باید بالحق باشد. فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، هر چی که از حق فاصله گرفت هواست دیگه. مازا بعد الحق الا الزلال، چه هوای نفس چه هوای دیگری. پیروی از هوا تو را از راه خدا گمراه میکند، فیوزل لکن سبیل الله. خب اگر کسی گمراه شد چی؟ این شورای مسئله کبرای قیاس این است که ان الذین یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. خب چرا انسان تابع هواست؟ فهمیدیم اگر تابع هوا بود گمراه می شود و اگر گمراه شد گرفتار کیفر طبع می شود، اینا رو فهمیدیم. ولی از در تحلیل اخلاقی و روانی چرا انسان گرفتار هواست با این همه صفا سفارش؟ فرمود به ما نسو یوم الحساب. یه چیزی رو که باید یادش باشه از یاد ببره، محکمه را، حساب را، بازخواست را یادش رفته، اون وقت رها شده. مهمترین عامل حفظ انسان از گناه تذکره معاد است. یعنی انسان بداند عمل زنده است و آدم رها نمی کند و تا آبرو نریزد هم رها نمی کند. این آبرو ریزه بالاخره. اگر این عمل زنده است و تا آبروی آدم نبره رها نمی کنه، خب انسان مواظب خودش هست دیگه. الا نادرن ممکنه غفلت بکنند، وقت اون رو خدا میبخشه. همون این تشتن و کبائر و تنهان اند و کفر آن کم سیاد کن. اگر انسان اون لغزش های مهم و نداشته باشه، به ذره بالاخره معصوم که نیست. یک گاهی جایی پاش بلغزه، همون اون رو ما میبخشیم، اون رو ذات اقدس را وعده داد. اما بالاخره انسان وقتی باور بکنه که این گناه زنده است، یک عمل زنده تو خط تولید است، نو مگر ممکنه این چیزی موجود باشه و معطل؟ اصله در عالم فرض دارد، الف موجود است اما نه لازمی دارد، نه ملزومی دارد، نه ملازمی دارد، نه مقارنی دارد، نه علتی دارد، نه معلولی دارد. این شدنی نیست. این موجود بیکار تو عالم یعنی چی؟ اگر کسی حرفی زد، دروغی گفت، خلافی گفت، این حی است. موجود حی تو میفته تو خط تولید. حالا یه امسال نه، دو سال نه، 20 سال، 30 سال، بالاخره آبروبره. این عقل ایرو میگه، نقل ایرو میگه ممکن نیست عملی از انسان صادر بشه و بشه هوای منصوب. چون این چونیه تو خط تولید است. چرا میگن بالاخره یه روزی روشن؟ خیلی های حرف میزنن، حرف خیلی عمیق و عالمانه و محققانه است، منتها رو شاید قدرت تحلیل نداشته باشن. میبینید بگن یه روزی روشن میشه، این حرف درسته، اما راه طبیعه میشه نمیدونن که چی یه روزی روشن میشه. اگر یه کسی کاری کرد به نام الف، این رو کجا میخواد دفن کنه؟ موجود که معدوم نمیشه. این هست، این اصل اول. اگر موجود است میفته تو خط تولید. مگر میشه چیزی تو عالم موجود باشه اما علت نباشه، معلول نباشه، لازم نباشه، ملزوم نباشه، ملازم نباشه؟ میفته تو خط تولید. اون وقت برخ از لوازماتش، برخ از ملزوماتش، برخ از ملازماتش، برخ از مقارناتش یه جا سر در میاره. باید آدم رسول بود. اینه که فرمود ممکن نیست کسی به یاد معاد باشد. آل من آمدن بیراه برود، منشه های مشکلات معاد. بعد یه برهان اقام میکرد که این برهانم قبلا مفصل بحث شد، اینجا به طور اجمال واضح میکنیم. میفهمد اگه معاد نباشه یعنی عالم باطل دیگه. چرا؟ اگر معاد نباشد این همه جریان و محیر العقولی که ذات اقدس اله از دریا و زیر دریا، سپهر و مابق و سپهر و انسان و غیر انسان آفرید، معناش اینه که هر کی هر چی کرد. معناش این است که انسان که میمیره میپوسه. معناش اینه که بعد از مرد خبری نیست. حالا که اینه، لا میزه کل اعدام منحیز الادم، انبیا میمیرن، اولیا میمیرن، پرهیزکاران میمیرن، یک تبهکاران، ظالمان، منافقان، کفار میبینن، دو همه معدوم میشن، سه لا میزه فی الاعدام، چهار فبود اگر معاد نباشه بین خوب و بد فرقی نیست، چون نه بهشت است، نه جهنم است، نه محکمه است، نه سؤال. یعنی ما عالم رو همجور رها خلق کردیم بی هدف که خوب و بد بشه یکی، یا بعدا یه حسابی هست. ام نجعل المتقین کالفجار. اونا که منکر معاد بودن نمیگفتن به اینکه متقین میرن جهنم مثل فجار، که اونا میگفتن خبری نیست. چون خبری نیست، متقی معدوم میشه، فاجر معدوم میشه، اینا بس یکسانن. نه اینه که کفار میگفتن که هر دو جهنمی هم. کفار میگفتن هر دو معزوم میشن، بعد از عدم خبری نیست. خدا فرماید اگر این باشه که این عالم شده باطل بی هدف، و معنیش اینه که ما این عالم رو آفریدیم، ظالم و مظلوم هر دو از بین میرن. اینه ام نجعل المتقین کل کجا، هم به صورت موجبه کلیه بیان فرمودن، هم به صورت سالبه کلیه. موجبه کلیه اینه که هر چه حق خلق کردیم حق است. ما آسمان زمین رو به حق خلق کردیم. ما خلقنا السماء والارض لاینا بینهما بالحق. ما بازیگر نیستیم، لاعبین. ما لاعب و بازیگر نیستیم، به حق آفریده. این موجبه کلیه است. اینجا هم سالبه کلیه است که اصلا بطلان تو عالم نیست، بی هدفی تو عالم نیست، هر جمعه تو عالم نیست. و ما خلقنا السماء والارض و بینها باطلا ذالک ظن الذین کفروا. اونا که میگن مرگ آخر خطه است، به انسان با مردن میپوسد، اینا حرف باطل میزنن. فویل للذین کفروا من النار. از اینا بپرسید ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین. اونا که نمی گفتن ظالم و مظلوم هر دو جهنم میرن، یا ظالم و مظلوم هر دو بهشت میرن، میگن ظالم و مظلوم هر دو میپوسن، خوب و بد هر دو نابود میشون. وقتی نابود شدن فرقی نیست. میفرماد ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کل فجار. یعنی اینو نابود میشن، حساب کتابی نیست، بلکه همش حق است. ما قرآن را صدر و ساقش با برهان آفریدیم. بعضی ها قرآن میخونن، میخونن یعنی میخونن همین، بعضی قرآن را میخونن برای تبشیر و انذار، بعضی قرآن را میخونن برای تدبر و تفسیر، بعضی قرآن را میخونن برای تذکر. سر تکون میدن، میگن ما یه وقتی شنیدیم این حرفا رو. در اینجا به همه این بخشا اشاره شده. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 52 هازا بلاغ للناس، برای اینجوره. دو ولیون زرو به، سه ولیعلم انما هو اله واحد، چهار ولیذکر اولو الالباب. اونا که لبیبن سر تکون میدن، میگن اون چی که تو این آیه هست ما یه وقتی یادمونه. اینا همون اینجاستن که این الستو ربکم هنوز یادشونه، میگن این میشه تذکره، یعنی یادآوری. اینجا میفرماد آخرین گروه که اولوالالبابن، اینا متذکر میشون. کتاب انزل الله الیک مبارکون، برای یک عده، لیدبروا آیاته، برای افراد میانی، ولیتذکر اولوالالباب، اونا که دارای لبن. میگن این حرفها آشناس برای ما. این بارها این مثال زده شد. شما ببینید این مهد کودک وقتی 10-20 کودک رو بردن اونجا، اینا مشغول بازی هست. هر کسی بیاد نام این بچه رو ببره، این مشغول بازی و سرگرمی است. اما مادر که میاد اسم این بچه رو ببره، این تو بهبوه بازی بر میگرده، میگه این صدا آشناست، سارم بر میگرده. اولیای الهی وقتی آیات قرآن رو میخونن، میگن این صدا آشناست، ما یه وقتی این صدا رو شنیدیم. این میشه تذکر. تذکره یعنی یادآوری دیگه. برای بعضی ها تعلیم است، که اونا که یادشون رفته و اهلش نیستن. اونا که با غیب آشنا هستن، وقتی آیات قرآن رو میشنون سر تکون میدن، بله میگن ما یه وقتی این حرفا رو شنیدیم. مثل همین کودک، مهد کودک، تا مادرش یه حرفی بزنه فوراً برمیگرده. خب تو غوغای بازی است. هر چه دیگران این کودک صدا بزنن مشغول بازی است، اما صدای مادر برای او آشناست. می این صدا صدای آشناست. مردان الهی آیات الهی را که میشنون متذکر میشون، میگن این صدا آشناست. که امیدواریم ایام الویز ماه پر برکت رجب برای همه ما تذکره باشد. والحمدلله.